بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سوره مبارکه زلزله مورد صحبتمون بود. سوره است که از ابتدا تا انتها در ارتباط با مسئله قیامت است که از مهمترین مسائل قرآن است. بخشی از مطالب مربوط به قیامت در این سوره شریفه بیان شده. آیه اول در ارتباط با زلزله است که کل زمین را فرا می گیرد. اذا زلزلت الارض، و به مناسبت آیه اول سوره حج مقداری از هولناک بودن و مخوف بودن و وحشتناک بودن این زلزله صحبت شد. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیعون عظیم. از جمله گفتیم که وقتی این سوره نازل شد، سوره حج، این آیات اول سوره حج شب بود و اون شب پیامبر گرامی و اصحابشون که از جنگ بن المصطلق برمی گشتن خیمه را سرپا نکردند، یعنی به خاطر شدت تذکر این آیات شریفه همه به استغفار و دعا و نماز و عبادت پرداختند و از همه منقلبتر شخص پیغمبر اکرم. و عرض شد که خیلی مهم است که خدای هستی می فرماید شیعون عظیم، خدایی که کل دنیا را با همه ابزار و وسائل و امتعه دنیا می فرماید متاع قلیل، نسبت به جریان قیامت می فرماید شیعون عظیم. و نیز اشاره کردیم که مرزعی که در آیه بعدش آمده تاتای تلبسه. به نظر بعضی از مفسرین رو بد نگفتن که یعنی گاهی زلزله به گونه ایست که فرزند تو گهواره است، مادری که فرزندش رو شیر میدهد چنان حراسی برای او پیش میاد و ترسی که از بچه تو گهواره فراموش میکنه، اما وقتی تای تلبسه معنیش اینه که در حال شیر دادنه، و از این بچه ای که مشغول شیر خوردن است فراموش میکنه، از اون یادش میره. یعنی که خیلی مهم. در هر حال اونجه که میتواند که همه این مشکلات را مبدل کند به راحتی و انسان در تمام این شرایط در آسایش باشه، مسئله تقواست. مشکل نداره که یک جریانی سخت پیش بیاد، در این حالی کسی تو همون جریان خوش باشه. دو نفر تو یک فضا نزدیک هم قرار گرفتن، نشستن، یکی تب داره، داره از شدت تب میلرزه، یکی هم خیلی راحت نشسته. و برای خدا مشکلی نداره که در عین اینکه جریان است بسیار بسیار هولناک، در این حال کسانی که متقی باشن هیچ حراس و ناراحتی نداشته باشن. بعد زمین ثقل‌های خودشو بیرون میاد، گفتیم یعنی معادن خودشه، انسان‌هایی که در دل زمین هستن به گونه‌های مختلف، به صورت‌های مختلف، هرچی که هست، این چنین است که از دل زمین بیرون میاد. بعد می‌فرماید قرآن روزگاری است که تو حدث و اخبارها با ان ربک او حالها. روز گذشته این آیه شریفه مقداری تشریح شد. مرسود که قرآن چنین فرموده که زمین خبرهای خودشو بیان میکنه، حدیث میکنه، جریانهایی که روی زمین رخ داده از کارهای مختلف خوب و بد نسبت به افراد بازگو میشه. یه حدیثی در این زمینه قرائت شد از احادیث متعددی که هست. چرا؟ چون خدا بهش فرمان داده که حدیث کنه، به ان ربک او حالا. در این مورد ارسود نسبت به زمین در روایات که نگاه کنیم به خوبی استفاده میشه که زمین در ارتباط با کارهای ما شاهده و زمین میفهمه، شعور داره و کارها در او ضبط میشه. روایاتی از ابواب مختلف به عرض رسید، روایاتی در این زمینه که در مواردی زمین زجه می کند. سه مورد بود گفتیم، حدیث رو خوندیم که زمین زجه می کند. بس معلوم میشه زجه می کند یعنی می فهمد، متوجهه. وقتی که خلاف های روی زمین رخ می ده زجه می کند زمین. در سه مورد زجه کردن سختی. خود قرآن کریم نبینیم دارد که خطاب به حضرت داوود، کوه‌ها در ارتباط با حضرت داوود بهشون خطاب شده که همراهی کنن و تسبیح گو باشن. کوه‌ها خود قرآن دار و روایات به صورت‌های مختلف و از جمله روایاتی که در بحث بکا و گریه هست که زمین در مواردی گریه میکنه که حالا انشاءالله بعضشو میخونیم، و همچنین روایاتی داریم که قطعه‌هایی از زمین اینها امتیازاتی دارن که چهار بقعه است، چهار قطعه از زمین است که طبق حدیثی خصوصیتی داره و خصوصیاتی دارن. از ارزش خاصی برخوردارن و یکی از اون احادیث مربوط به این قسمت حدیثی است که در کتاب شریف بهار و در کتب دیگر حدیثمون آمده، در بهار شریف جلد 100 صفحه 231 نقل میکند از حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمودن اربع بقاء زجت الالله ایام طوفان. چی داریم بگیم؟ میخوایم بگیم که اینکه زمین صحبت بکند، بفهمد، گریه کند، زجه بکند، این مسئله است که یک حدیث، دو حدیث درش نیست، احادیث بسیار و در ابواب مختلف حدیثی هست. نقل این احادیث به این مناسبته که این آیه شریفه که خودش از مهمترین دلیل هاست، خود آیه قرآن است، به اضافه روایات هم در ابواب مختلف به این مسئله توجه داده شده. امام ششم علیه السلام فرمودن اربع بقاء زجت الالله، 4 بقعه است که اینها ناله کردند و در حقیقت یک حالت پناهندگی به حضرت حق پیدا کردن، توجه خاصی به حضرت حق پیدا کردن به خاطر خلافی که اون قوم انجام داده بودن تو طوفان در ارتباط با اونها. اینها توجه بیشتری به خداوند متعال. یک این 4 بقعه، یکی البیت المعمور، بیت معموری که در آسمان است. اون وقت چی شده؟ این بیت معمور در آسمان ها خداوند قطعه ای که در جریان طوفان زجه کردند که در این حدیث شریف آمده رفع نموده است، بلند کرده این قطعه را، برده از خدا در نقطه ای از نقاط آسمان. چقدر حرف سنگینی به نظر میاد که زمین قسمتی از زمین کنده شده رفته آسمان. البیت المعمور فرفعه الله، خداوند این بیت معمور را رفعت داد و به اسلام بلندش کرد. و رفع الله والغری، قطعه دوم زمین نجف، و کربلا قطعه سوم، و قطعه چهارم هم و توس، و همچنین عرض توس. اینها در جریان طوفان حالت خاص و توجه خاصی به خداوند متعال پیدا کردن و اینها دارای امتیاز شدن. در حدی که اون قطعه مربوط به بیت معمور که گفته شد، خداوند این قطعه را به آسمان برد و مرکزیتی برای مسائلی قرار داده. بیت معمور امتیازاتی داره، جهاتی داره که باز در احادیث مطرحه. بنابراین مطلب در این سطح هست که اجمالاً به عرضتون رسید، اما نسبت به این مسئله که طبعاً مخصوصاً با این حدیثی که حالا خوندم خیلی سنگین میاد بر ذهن، از زمین قطعی به طرف آسمان بلند شده بود، در آسمان قرار گرفته بود. و اون وقت در حدیثی هم تو ذهنم هست استفاده میشه، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو هم در همون قطع خداوند قرار داده، اونجاست مثلا و چیزای دیگه. حالا این مسئله که یه مقدار مشکل هست، با عذرخواهی از بزرگواران، یک کمی حالا که صحبت شده دیروز، حالا صحبت شد، یه مختصری در جهت تبیین این مطلب که سنگین بر ذهن انسان نیاد چند کلمه عرض میکنم که نسبت به اون چه که انسان میشنود، گاهی بررسی که میکند ببیند که به خوبی به روشنی میفهمد که این محال ذاتی است، یعنی اصلا این کار نشدنی است، امکان نداره، محال ذاتی است، وقت قبول نکنه، هر کس نقل کنه، هر چی هم روش اصرار کنه بکن. ولی وقتی محال ذاتی بود، اهل تشخیص محال ذاتی از غیر محال ذاتی هم باشه آدم، این قبول نمی کنه. مثلا دوی به اضافه دو مساوی چهاره. یک کسی بگوید که نه، دوی به همین معنی که می فهمیم، اضافه هم به همین معنی که می فهمیم، مساوی هم به همین معنی که می فهمیم، با چهار هم که همین معنی می فهمیم نیست، بلکه دوی به اضافه دو مساوی پنجه، این محال ذاتی است. هر که بگوید، هر جور که بگوید، مورد قبول نیست. یا مثلا اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین، مثلا بگوید که در عین اینکه این کتاب هست، همون آنی که این کتاب هست، همون آن این کتاب نیست. اینو بهش میگن اجتماع نقیزه، هست و نیست در آن واحد. اگر با یک آن متفاوت باشه عیب نداره، الان بگیم این کتاب هست، یک آن بعد بگیم قدرت این کتاب رو نابود کرد، خدا نابود کرد، مشکل نداره. اما در آن واحد این کتاب در عین این که هست، در همون آن نیست، این بهش میگن اجتماع نقیزه، این نمیشه. یا اجتماع ضدین، یه چیزی بگه مثلا در همون آنی که این شی، در همون آنی که این شی سفید است، در همون آن این صفحه کاغذ تمامش که سفیده، مثلا در همون آنی که سفید است سیاه است، در همون آن، این اجتماع نقیزه، اینه اجتماع ضده، اینه نمیشه. اگر کاری اجتماع نقیزین بود، اجتماع ضدین بود، محال ذاتی بود، به تعبیر ساده تر وقتی فکرش میکنیم ببینیم این کار خودش نشدنیه، این قابلیت برای تحقق نداره، چنین چیزی اگر انسان شنید قبول نکنه، هر کی گفت، ولو قسم میخوره که من خودم از راوی ثقه شنیدم که معصوم چنین فرمود، اگر در این حد باشه ناخیر قابل قبول نیست، خود معصوم فرمودن وقتی اینجور بود قبول نکنه، خودشونم دستور همین دادن. پس این بعضی از شنیدنی هاست که اینجوریست. حالا مثال دیگه هم همینجا گفته باشم بد نیست، که خود معصوم فرمودن نمیشه. داستان معروفیه که ابن ابی الاوجا بود، دارن به هشام برخورد کرد یا کسی دیگه، گفتش که خدایی که تو این خدا رو توانا میدانی قدرتمند میدونی بر هر چیز قادره، میتواند دنیا را با فرض این که کوچیک نشه در تخم مرغ قرار بده، با فرض این که تخم مرغ بزرگ نشه، نه این که دنیا را کوچک کنه در تخم مرغ جا بده، یا تخم مرغ رو بزرگش کنه دنیا را درش جا بده، نه، دنیا با همین عظمتی که دارد و بزرگی کوچک نشه، تخم مرغ هم با همین کوچکی که داره دنیا کوچک نشه، تخم مرغ بزرگ نشه. خدای تو میتواند دنیا را تو تخم مرغ قرار بده؟ موند که چه کنه. در یک حدیث داره که وقتی آمده از حضرت پرسیده، حضرت بهش فرمودن که کن نگاه کن به این در و دیوار و این طرف و اون طرف و کوه و دشت، مثلا نگاه کن چی میبینی؟ آسمون میبینم، کوه ها میبینم، بیابونا رو میبینم. مثلا حضرت فرمودن که با چی میبینی؟ گفت با این چشمم میبینم. گفتن با چه قسمت چشمت میبینی؟ گفت با این مردم که چشمم میبینم، با مردم که. فرمودن چه قدرتی از این قدرت بالاتر که بتواند دنیایی با این عظمت را انعکاسی به تعبیر من در چشم تو بدهد که چشم تو همین رو ببینه. نفرمودن دنیا آمده تو چشم، خیلی لطیف جواب دادن، فهمودن چه قدرتی از این بالاتر که یه همچه وضعیتی رو میشود که میتونه درست کنه. مورد دیگری از آقا از تامین سوال میشه که میتواند خداوند دنیا را با این بزرگی در تخم مرغ با این کوچی قرار بده؟ میفرمایند انه لم یکن، این شدنی نیست، یعنی محال ذاتی است، ممکن نیست. پس اگر یه چیزی برخورد کردیم، شنیدیم که در این وضعیتی که عرض کردم قرار داره، محال ذاتی است، به تعبیرهای به اصطلاح اصطلاحی تناقض، تضاد و امثال این تعبیری که شده، اگر اینجور باشه اینو قبولش نمی کنیم و درست هم نیست. اما اگر چنانچه یه چیزه میشنیم که خیلی راحت ببینیم، مشکل نداره، راحت که چیز درستیه. مثلا میگه که خوبه که انسان عادل باشه، خب آدم میبینه که معلومه خوبه که عادل باشه، قبول میکنه. ظلم کردن بده، خیلی روشن میفهمد که ظلم کردن، این هم که قبول میکنه. یه قسم سومی داریم که محال ذاتی نیست ولی قبولش هم سنگین، ساده نیست. اینا رو بهش میگیم که ضد عقل نیست، خیلی براحتی هم قابل قبول نیست. اینجا اگر دلیل معتبری بود میپذیر انسان، دلیل معتبری نبودیش. یه کسی آمده از یه منطقه میگوید در اون منطقه که من سفر کرده بودم یه دستگاهی داشتن که اگر یه تصادفی سر چهار راهی تو خیابونی در منطقه میشد، این دستگاه بعد از اینکه ماشینا رفتن، حادثه تموم شده، این دستگاه رو اونجا میگذارن، بعد از حادثه، حتی بعد از حادثه این دستگاه رو اونجا میذارن، کاملا همه اونچه که رخ داده همه اونها رو بعد نشون میده، منعکس میکنه. اگر خب این از نظر همون بحثی که عرض کردم ضد عقل نیست، محال عقلی نیست، همون تناقض و تضاد نیست. اما مسئله ساده هم نیست که کسی آمد این رو گفت بگیم بله درست قبوله، نه. اگر این گوینده معتبر است و فهمیده است و در فهم این مطالب اشتباه نمی کند و دقت داره، یه همچه اعتبار خاصی داره و آمدن عقل کرده، چون ضد عقل نیست، وقتی او دیگران مثل او نقل کردن قبول میکنیم، اما اگر سند معتبر نداشت قبول نمیکنه. پس اون چه میشنویم مختلف میشه. در دینمون مطلبی ضد عقل وجود نداره. متناقضین و متضادین و محال ذاتی وجود نداره. اما مطالبی که سنگین است، دشوار است، ساده نیست، فراوان فراوان داره. خود مسئله قیامت مسئله است که ساده نیست، بسیار مهمه. فوق اون چه فکر کنیم مهمه. انسان و انسانها همه بمیرند و خاک بشوند و خاکشون هم متفرق بشوند و این طرف و اون طرف بیفتد و تبدیل به اجسام دیگری بشوند و چنین بشوند و چنان بشوند. اما در این حال یک چنین جریانی بعد گفته بشه بعد از میلیون هم سال خداوند متعال این انسانها را همشون رو زنده می کند، همه اینها را بر می انگیزد. این چون محال ذاتی نیست، چون محال ذاتی نیست، ضد عقل معنایی که گفتیم نیست. وقتی می بینیم قرآن فرموده، خدا فرموده، میگیم بسیار خوب، مشکل نداره. وقتی میبینیم سند معتبر است دیگه دشوار نیست. همچنان که در همین مسئله بزرگان به همین تعبیری که عرض میکنم گفتن که چقدر جمله کوتاه قوی فوق العاده خوب است که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در بحث معاد این حرفو زده. ایشان در این بحث معاد میگوید که لامکانهی عقلا معاد جسمانی است، از همین بدن خاکی افراد مجدد خداوند متعال در عالم بعد و قیامت زندشون می سازد. چرا؟ لامکانهی عقلا، چون از نظر عقل محال نیست، محال عقلی نیست. ما قدرت نداریم غیر از اینه که خدا می تونه، یا نه که معلوم خدا می تونه. امکانی عقلا، امکان داره عقلا، و ضرورتهی من دین نبی، از نظر عقلی ممکن، از نظر سند معتبر ضرورت دارد در دین وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. و به نتیجه می شود امر مورد قبول، که این همین حرف رو در بحث معاد ابن سینا، ابن سینا که خب معروف است و چنین و چنان، این شخصیت به نام معروف بوعلی سینا، ایشان هم در بحث معاد همین حرف رو میزنه. اشتباهات بزرگی داره، ولی در این مورد خیلی پاکیزه صحبت کرده. در این مورد در کتاب شفایی که داره، در اواخر کتاب شفا که بحث معاد هست، میگوید که اشکال استدلال عقلی بر این مسئله نداریم. درستم میگه، یعنی عقل دلیلی برای که حتما بایستی جسمانی باشه دلیل مثبت به این صورت که باید جسمانی باشه نداریم. هیچ ادعایی هم تو این زمینه بعید کسی، یک کسی بعضی وقتا گفتن که نداریم. و اما محال عقلی نیست، چون محال عقلی نیست، ولی صادق مصدق وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمودن اینه که قبول میکنیم. خب چی شد حالا؟ همه این حرفا برای این بود که حالا این نتیجه رو بگیرم. وقتی اینجور شد، این که قسمتی از زمین را خداوند متعال بردارد و در منطقه از آسمان قرار بده. اونی که این زمین رو همینجا قرار داده، معلق بر چیزی تکیه‌ای نداره. اگر بر چیزی، اون چیز هم باز مثل خود زمین نیاز به اینه که بالاخره به اینجا برمیگرده که تقدیر الهی است، مشیت اوست، اراده حضرت حق است. خداوندی که این چنین است، قطعه از زمین را برداشته باشد و در منطقه از آسمان قرار داده باشد، این محال عقلی نیست. کما این که در خود قرآن هم فرموده مانندش را. کجای قرآن؟ که من معمولا وقتی یه چیزی کم سنگینه سعی میکنم ببینم در قرآن کریم شبیهش هست، اون شبیهی که تو قرآن هست اونو بیان میکنم. یه مقداری برای کسی که معتقد به قرآنه کار سبک میشه، ببینه عجب تو قرآن هست، اینم شبیهش تو قرآن هست. حضرت عیسی، قرآن خیلی روشن و صاف فرموده است که در جریان حضرت موسی عیسوی ها پنداشتن که بالاخره حضرت عیسی کشته شد، ولی وما قتلوه و وما صلبوه، نه بدارش نکشیدن و نکشتن حضرت عیسی رو، نتوانستن. بل رفعه الله، بلکه خداوند متعال حضرت عیسی را بلندش کرد. آیه دیگه متوفیک و رافعه که به تمام معنا تو را میگیریم، که این آیه جای حرف خیلی داره، من اشاره‌ای دارم میکنم، میگیریم تو را و بلند میکنیم تو را. پس حضرت عیسی را خداوند متعال بلند کرده، از بین همه انسان ها حضرت عیسی را برده آسمون، در منطقه حضرت عیسی را قرار داده، صاف و صریح هم قرآن کریم داد زده، این معنا رو بیان کرده. پس محال عقلی که نیست و سند معتبر که قرآن کریم باشه فرموده است، کار تمومه. اینجا هم در ارتباط با زمین این مسائلی که گفتیم از نظر عقلی مشکل عقلی ندارد و ضد عقل نیست، اون وقت دلیل معتبر هم که داریم نتیجتاً کار تمامه. پس اینجور شد که مشکلی در این تعبیری که خوندم و بر ذهنها دشوار میاد، این مشکل مقداری سهل میشه که قال الصادق علیه السلام اربع بقاء زجت الالله ایام طوفان البیت المعمول فرفعه الله، این فرفعه الله، والغری و کربلا و طوس. اون وقت در این مورد موارد دیگری که نشانه اینه که زمین وضعیتش اینه نیز داریم، که انشاءالله برای فردا بکای زمین رو داریم. زمین مواردی گریه میکنه، منتهی گریه زمین نیست، یعنی اشک از زمین به صورتی که ما تو ذهنمون هست، اینا باز خودش بحث خودشه داره. مواردی هست که گریه میکنه زمین، مواردی هست که زمین به احتضاز در میاد که دیروز عرض کردیم به امثال ذلک. به نتیجه یوم ازن تحدث و اخبارها، این زمین است که خداوند متعال فرمان میدهد و او هم فرمان الهی را انجام میده و حدیث میکنه، خبرهای خودش را بیان میکنه. تمام جریان هایی که انسان روی زمین انجام داده است همه اینا بازگو میشه، چون فرمان خداست. این به ان ربکا و حالها به ذهن میاد که یعنی مثلا ضبط هم نشده توش، خدا که فرمان میده این شروع میکنه صحبت، این مشکل نداره. ولی از مدارک استفاده میشه که نه، از خودش هم میفهمد و درش ضعف میشود و این حرفا، ولی این هم خودش یک نوعیه که حتی بعضی از انسان ها هم ممکنه این قدرت پیدا کنن، فرمان میدن طرف حرف میزن. حالا البته اینا رو زود نباید باور کرد از هر کادم میشنوه، مگر اینکه گویندش کاملا مورد اعتماد باشه، موثق باشه. اون رحمت کنه استادمون مرحوم آش مشتاق قزوینی میگفتن که مرحوم آسد موسی زرآبادی که خب از شخصیت هایی بودن که تقریبا مورد اتفاقن بر این که از نظر قوت روحی و عظمت معنوی شخصیت ممتاز در تاریخ بودن، فوق اون چه فکر کنیم ممتاز بودن. تعبیر مرحوم هاشم این بود که قدرت روحیشان به جایی رسیده بود که رو کوه کذا که بنشینن و خارهای درمنک، اونجا صحبتش بود یه دون خاریه، با ارادهشون این خارها رو تلا بریزن، یعنی این قدرت روحی رو پیدا کرده بودن. و در هر حال اون وقت ایشان که داستانهای عجیبی هم ازشون نقل شده، مرحوم عاشق می‌فرمودن چند نفر از این درویش مسلک ها و ریاضت کش های اطراف و از نقاط مختلف آمده بودن قزوین خدمت ایشان. اینا می‌خواستن که چشمهایی از کاری خودشون رو، از عجایب و کاری عجیب و غریبی که بلدن به رخ ایشان بکشن که ما اینه بکشیده بودن، یعنی کاری کرده بودن خیلی کرده. یک آقای آشخلی اسخر هم بوده از رفاهای مرحوم آسد موسی زرآبادی، عاشق میگفتن من نیده بودم شون، من بزرگوارم نیده بودم. عاشق میفهمدن که اینا که این کاراشونه کردن و نشون دادن ما این هستیم، عاشق به این شخلی اسخر فهمدن که از یک طرف پرونده اینا رو بگو. این شروع کرده صحبت از یک طرف اون چیزی که مناسب بوده بگن، از اینه که گفته، اونه که گفته، اونه گفته، اینا مفهود شده بودن. منظورم این کلمه بعد آشغال از خرم گفته من خودم نمیفهمیدم هیچی به من فرمودن بگو دارم بگم، اصلا چی به چی خودم نمیفهمیدم، چون فرمان اون فرماندهی که این قدرت داشته تو کار بوده. حالا گاهی اینه که خدا فرمون بده و کار انجام میشه و ان ربک و حالا، یا نه درش ضبط شده و اجازه میده که بروز بده، اجازه میده که آشکار بشه. در حال یک همچه وضعیتی در کار و لذا امیدواریم که خدا توفیق به همان بده که همه کارهامون که رو زمین انجام میگیرد به گونه ای باشه که وقتی آشکار میشه خوشحال باشیم و خوشنود باشیم. و از طرفی هم دیروز اشاره کردم هر چه که از کارهای خلاف انجام داده باشیم، مجلس غیبتی، فسادی، به هر صورت هر که هر جور خلافی هم انجام داده باشد، وقتی انسان توبه بکند خداوند متعال اونچنان مهربانه که همه اینها رو عفو میکنه، تمام اینها رو ازش میگذره، اونچنان که نبوده است و از نظر فرشته ها هم محو میکنه، بلکه عرض شد که تبدیل میکند سیئات را به حسنات. آره مهربانه، لطف و رحمت پروردگار در حدی است که غیر قابل توصیفه. و من از این آیه شریفه، آیه به نظر بنده مهمتر در مسئله رحمت پروردگار نرسیده، مگر اینکه حدیثی داشته باشیم در ارتباط با رحمت پروردگار فرموده باشن این آیه از همه آیات به اصطلاح مهمتر است، دیگه حرفی نیست. و الا این آیه که حالا اگر پیداش کنیم سوره مائده بود به نظر، و آیه 35 بسیار بسیار فوق العاده است در جهت رسوندن لطف و رحمت خداوند. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، جزای کسانی که با خدا جنگیدن رسمن جنگ کردن با خدا، با پیغمبر جنگیدن. و یسعون فی الارض فسادا، و کارشون در زمین فسادگری بوده، آدم کشی، دزدی، رذالت، فحشا، منکرات، کارشون فساد. و یسعون فی الارض فسادا، اینا باید چه کار بشن؟ اینا باید ان یقتلوا، کشته بشن، بکشن اینا، بگیرنشون بکشنشون، او یسلبوا، یا به دار آویخته بشن، به نسبت جرماشون فرق میکنن. او یسلبوا، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، یا دست و پاشون قطع بشه، دست راست پای چپ، به این صورت دست و پاشون قطع بشه که یک ذلت و بدبختی بیچارگی همشه که، یا این کارو بشه. او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، او ينفوا من الارض، یا تبعید بشن، تبعید بشن به عنوان همین که تحقیر بشن، دو در نقطه بد آب و هوای اونجا حضور داشته باشن. او ينفوا من الارض، تازه این گرفتاری ها گرفتاری دنیاست، برای این آدم کشهای با خدا به جنگ، با پیغمبر به جنگ، فساد در زمین بکن، این گرفتاری دنیا شنه. ذالک لهم خزون به دنیا، ولهم فی الاخرت عذاب عظیم، براشون در آخرت عذاب عظیمیست. قول چی شد؟ در این مخیم رحمت خدا رو بگیم، این که همش گرفتاری بود که اینجا که، و برای اینا در آخرت هم عذاب عظیم. عجیب حالا، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، همه کسانی که این کارا رو کردن، این جور جانی بودن، این جور رسل بودن، اگر قدرت حکومت اسلامی گرفتشون این کارا رو بکنه، بکشه و بدار بیاویزه و چه نمکنه و چرا کنه، اما قبل از این که دست قدرت رو سرشون بیاد، اگر خودشون گفتن خدا بد کردیم ما میبخشیم شما، قوغایست، چه رحمتیست. کسانی که اینجور جانی و رزل و قلان و بهمان، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، این بعدش به تعبیر من جواب از سوال مقدره که یک کسی بگه که اینقدر خدا مهربون، این با خدا جنگیده، با پیغمبر جنگیده، آدم کش بوده. فعلمو ان الله غفور رحیم، بله بدانید که خداوند است و غفور است و رحیم است. فعلمو ان الله غفور رحیم، مخ این غفور رحیم هم لطافتی که داره از جهتی غفور گفته میشه، بخشش خداست در ارتباط با گناه های سنگین. غفار کثرت گناه، کمیت گناه، اندازه گناه زیاد باشه گفته میشه معمولا غفار گفته میشه، کیفیت گناه مهم باشه غفور گفته میشه. حالا بعد از هرچی که باشه، بعد وقتی بخشید، بعد رحیم شید دیگه، بخشیده رحمی میشه که به اضافه این که بخشیده، دستی هم لطف میکنه، دستی هم عنایت میکنه. من تو این آیه که میرسم معمولا جریان کوتار که در ارتباط با خودم پیش آمد کرده عرض میکنم که تهران بودم، یک جلسه صحبت میکردم، یه جوونی آمد خیلی گناه های زشتی مرتکب شده بود، گفت منقلبم بود و ما یک چند کلمه حرف زدیم، خودشم منقلب بود و گفت آقا بابا جان توبه کن، خودت منقلبی دیگه، توبه کن. گذشت سه چهار سال بعد من همون جا با صحبت میکردم، یه روز دیدم همون جوان آمد، بعد از صحبت آمد جلو، گفت من میشناسین؟ گفتم بله. گفت یادتون آمدم؟ گفتم معصیتی؟ گفتم بله. گفت همینقدر به شما بگم، من رفتم توبه کردم جدی، سبکیه رفع معصیت ها سردی عفو خدا را چشیدم و به اضافه این خدا لطفایی به من کرده که مطمئنم نمیتونی قبول بکنی، لذا نمیگم بهت. یعنی بعد از اینکه میبخشد باز دستی هم لطف میکنه، دستی هم لطف. اینه که حیف هست که انسان استفاده نکنه. و حالا این روزا و این اوقات و ماه مبارک و کنار قبر حضرت رضا علیه السلام از خدا درخواست میکنیم که خدا رو به حقیقت اولیات، به حقیقت معصومین علیه السلام، به لطف و کرمت هممون را، به همه بندگانی که با تو لجاج ندارن، مشمول لطف و رحمت و عفو و گذشت و عنایت بفرما. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی و اتوب الیه. عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن ترحم فأنت لذاك أهل وَإِنْ تَتْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ يَا كَرِيمَ الْعَالِ يَا كَرِيمَ الْعَالِ يَا كَرِيمَ الْعَالِ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ على يا ستار الغيوب على على يا حسن التجاوز على على کاریست که معمولا انجام میدیم، انشاءالله با توجه بیشتر باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفراقک علیک مني سلام الله ابدا ما بقیت وبغي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى وعلى أصحاب المسائل الذين بذلوا ما جاءهم